اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم دائما فعلا دائما. از کل مرحوم ناینی قدس الله نفسه، ما در بعض از جاها از عبارت مرحوم های اصفهانی آشانسی میخوییم، بعض جاها ناینی، انصافا در این بحث نکات لطیفی رو مطرح کردن، چون این نکات انصافا نکات قشنگیست و ما هم طرحی رو میدیم که اهم از محل بحث باشه. ایشان بعد از این مطلب که آیا آیه مبارکه وقت الیتاما حتی الا بلغ النکاح رو چجور معنا بکنیم، البته عرض کردم انصافا اطلاع و مراجعه اینها به کتابهای مفصل اهل سنت زیاد نبوده، ایشون در اینجا نقل کرده. همین تفسیر آیه‌ای که ایشون مختصرا از کتاب فخر رازی نقل کردن، اگر مثلا حال داشتن مفصلا از قرطبی نقل میکردن قسمت هایی که مربوط به نحنویست خیلی لطیفتر. این قرطبی انصافا خیلی عجیبه تفسیرش، انصافا بین و بین الله 20 جلد بخش تقریبا میشه آیت الاحکام، حالا اسمش تفسیره اون باید گفت آیت الاحکام، اصلا در بخش های احکام خیلی مفصل وارد شده. یعنی اینطور هست که من تأکید کردم کلن علمایی که از خطه اندلس هستن، به اصطلاح قدیمی ما مغاربه بهشون گفتن، غربی ها اصطلاح موزی ما اروپایی ها، انصافا خیلی دارای فکر روشنی هست، اصلا حالت ذهنی خاصی دارن علمای اندلس، مثل ابن رشد و دیگران، ابن خلدون و الاخره، همین قرطبی خودش، ابن حزم، این علمای اندلس یک قابلیت های خاص خودشون دارن. عرض کردیم ما الان تنها فهرستی رو که از اهل سنت داریم عبدالخیر مال اندلس ایشون، فهرست قشنگی هم هست، من ندیدم اهل سنت فهرست به این معنا که به اصطلاح طرق و اجازات نوشته باشن، فهرستی هست به اسم فهرست عبدالخیر چاپ شده، من هم نسخه کتوکوبی ازش دارم. البته اون شبیه اجازات بهاره ها، نه این که حالا شبیه فهرست نجاشی باشه یا فهرست شیخ طوسی شبیه، اما کتبی که این سرش هم این شد، این کتب از دنیای اسلام رفت به اندلس، این کتب هم در بغداد و کوفه و حجاز و اینجا بود دیگه، شام و اینا رفت به اندلس، کیفیت انتقالش به اندلس مورد بررسی قرار، این شد فهرست، فهرست عبدالخیر. عرض میکنم هر مطلبی رو که میخواید نگاه کنید به عنوان محیط به اون مطلب نگاه بکنید، نه محاط محاط. این فهرست عبدالخیر این نکته فنیش اینه، همه نکته بوده که فهارس اصحاب ما نوشتن، قوام همینطور بوده، قوام همینطور بوده، پس در کش این کار نکردن، اما در حقیقت همینطور بوده دیگه، بالاخره کش هم مطالبی که بهشون رسیده نسخه داره دیگه، اینطور نبوده که جبریل امین برشون برده باشه. علی حال این فهرست عبدالخیر هم که تنها فهرستیست که ما الان داریم، من دیدم نمیدونم شاید فهارستی هم داشته باشه، غیر از حالا مثل کشف و زنون اون اسامی کتب اینا نه، همین قرنهای چهارم پنجم ششم، این عبدالخیر انصافا خیلی هر چی نوشته همش هم اجازاته، کتاب فلان اخبر نبی اجازه نه حدثنی فلان، همینطور مثل اجازاته که در کتابهای ما هست. علی حال قرطبی انصافا من گاهگاهی در این تفسیرش عده از احکام و اقوال رو دیدم که در کتاب‌های فقهی متعارفشون هم نیست، خیلی عجیبه، خیلی احاطه فقهیش قویه، انصافا خیلی بررسیش در فقه اگر آقایون حال داشته باشن تفسیرش نگاه کنن در ذیل آیات خیلی مفصل وارد شده و ایشون مالکی هم هست، خیلی لطیف وارد شده و مخصوصا آراء خودش رو، مذهب رو و علماشون رو خوب میاره، علمای مطلق دنیای اسلام رو هم میاره، اختصاص به مذهب نداره. علی حال در اونجا ایشون تفصیل بیشتری البته هم راجع به این مسئله که الان محل کلام ماست و هم به بقیه مواردی که به بلوغ و رشد و اینها برمیگرده اونجا تفصیل بیشتری داده. اون چه که اینجا مرحوم ناینی از اون میخوان استفاده کنن این است که این آیه مبارکه وبتلو، وبتلو به لحاظ رشد، وبتلو یتاما حتی اذا بلغوا، شما امتحان بکنید تا زمان بلوغ، امتحان چی بکنه؟ امتحان رشد. فعن آنستون، اگر در این فتره دید اینا رشد دارن فتاوله، معنای این میشه که اگر رشد و تمیز پیدا کرد قبل از سن بلوغ، پولش بهش داده بشه، اموالش داده بشه. روشن شد؟ این اینجور معنا کرده. این معنایی است که ابو حنیفه کرده، ایشون میگه. اما معنای شافعی این است که نه، این ابتلا تا سن بلوغه، بلوغ که پیدا شد بعد اگر دیدین رشد اونجا داشت وقت رو برگا فعن آنستون، این چیز جدیدیه. بعد از سن بلوغ اگر دیدین رشد پیدا کرد فتاوله هم انبالا از کردیم. برای سن رشد هم مشهور علمای شیعه و اسلام فرق ضابطه ندادن، نگفتم مثلا 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی ضابطه ندادن. ابو حنیفه ضابطه داد 25 سالگی. سن بلوغ هم مشهور علمای اسلام ضابطه زمانی دادن، مشهور اینه. اونجا نقل میکنه ابن قرطبی، نقل میکنه از داوود، مراد از داوود، داوود ابن علی اصفهانی، مکتب بنیانگذار مکتب ظاهری ها. ظاهری ها مکتبی هستن در علمای اهل سنت شبیه اخباری های ما و از مذاهب اربعه خارجن، از همه مذاهب خارجن، نه اینکه مذاهب اربعه، خودشون مشهد میدونه خودش رو. و ابن حزم هم که یکی، یعنی اتباع کتاب های دیگه هم دارن ظاهری ها، لیکن انصافا هیچ کدومشون به اندازه ابن حزم نداره. خیلی هم نوشته تعجب آوره، بلم ننوشته، یعنی یک اصطلاح عربی هست المکسار و مهدار، کسی که زیاد بنویسه پرت و پلا می نویسه حرف های مفت. انصافا کتاب هاش هم خوبه، یعنی انصافا پرت و پلاش تنده، لسانش مدار تنده، اما انصافا حرفای چیز، یعنی معلوم میشه مایه علمی رو اول تمام کرده بعد وارد نوشتن شده، نه اینکه با نوشتن ملا شده، قبلا ملا شده بعد شروع کرده به نوشتن. انصافا این چند کتابی که ایشان داره، چند کتابش که الان معروفه، انصافا در حد خودش خیلی قابل استفاده است. علی حال در اونجا نوشته من از غیر اونم دیده بودم، حالا ایشون فقط به داوود نسبت داده، من در یادم میاد در مطالعات فقهی غیر اونم بود که سن رو در باب بلوغ الغا کردن، قبول نکردن کلا. و در میان کسانی که سن رو قبول کردن در بلوغ، مشهورترین رأی ایشون نقل میکنه قرطبی، مشهورترین رأی همون 15 سالی است که ما میگیم، بین اهل سنت هم این مشهورتره. ادعای ایشان این است که این رأی اهل مدینه است، اهل مدینه رأیشون رو سن بلوغ 15 سالگی است. از کردم کمتر هم گفته شده، بیشتر هم تا 17-18 سالگی گفته شده. این توجیهی بود. پس دو مبنا در این آیه، این معنوش از همون قرن دوم در تفسیر آیه اختلاف شد. و من از کردم این، چون مرحوم ناینی این بحث را مطرح نفرموندن، ما اضافه کردیم این ابتلو، مرحوم ناینی خوب بود این رو ریشه شکافی بیکرد و دقیقا مبنا در این جلد میگرفت. این ابتلا به چه لحاظیه؟ معلوم میشه از عبارت ابو حنیفه ابتلا و امتحان به لحاظ رشده، به لذا میگه در زمانی که بخواید امتحان بکنید، اگرچه صغیر هست، اگرچه صبی هست، اگر چیزی رو فروخت، اون معامله درسته، چون نمیشه بگیم معاملهی که کرده سوریه، باید معامله واقعی باشه. اگر معامله واقعی باشه معلوم میشه که این معامله درست. این حرف ابو حنیفه. شافعی رو ایشون چیز درست نقل کرد و خود مرحوم ناینی هم یک توضیح نهایی نداده. ظاهر عبارت مرحوم ناینی این است که ابتلا رو به لحاظ روش گرفت. ابتلا اگه به لحاظ روش باشه با این مشکل روبرو است، اما ایشون فقط همین مقدار اکتفا میکنه که کیفکان دو چیز میخواد، یکی بلوغی که روشت. و من عرض کردم نکته فنی اینه که این ابتلا به چه لحاظیه. خوب بود ناینی از این راه وارد بشه، یعنی به عبارت اخرى این ابتلایی که هست به لحاظ رشد یا به لحاظ بلوغه. آزمایش بکنید ببینید، چون ایتام در دست شما هستن، ببینید آیا به حد بلوغ رسیدی یا نه. از کردیم ابن علی ابن ابراهیم نظرش در تفسیر اینه، ابتلا و وقت آیر اینجور میشه خون، وقت رولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح، آزمایش بکنین، بررسی بکنین بلوغ اینها رو تا ببینین که واقعا بلغ النکاح، ببینین واقعا رسیدن. این یک حکم. بعد از این که رسیدن فعن آنست و من هم رشدن فتو، خیلی واضح دیگه، حرف شافعی خیلی قشنگ در بیاد. پس اینطور بخونیم آیه رو، وقتلولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح. وقت این اشکالی که ایشون فرمودن که اگه بلغ و نکاح دیگه یتامان نیستن، این توی کتاب توی قرآن در لغت عرب شاهد داره. مثلا سلامون هی حتی مطلع الفجر، هی یعنی شب قدر، لیلت القدر. این لیلت القدر سلام است، سلامت است. توضیح دادیم سابقا که از مفاهیمی که در تورات هم نسبتا زیاده لیکن بیشترش در اسلام بحث سلامت. خیلی عجیبه امروز هم در دنیا بحث سلامت در این دوتا دین بزرگ الهی که خیلی جهات معنوی خاصی کار شده و مخصوصا در اسلام بحث سلامت به نحو عجیبی مطرحه. یکی از خصائص لیلت القدر که فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، یکیش بحث این که این لیلت القدر لیله سلامت اصولا از کردیم. فلسطین یهودی ها اینقدر اهتمام دارن که این مرکزشون اورشلیم، اور یعنی زمین، سرزمین، شلیم یعنی سلیم، عربی شبیه عربی، شلیم و سلیم یک، یعنی سرزمین سلامت، زمین سلامت. اینقدر پیش اونا این در آیه مبارکه زمان سلامت، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. خب با مطلع الفجر لیل تمام میشه، یعنی اشاره بینه که مجموع این لیل سلامته، مجموع لیل. لذا این نگین که شما حتی اذا بلغ النکاح یتیم تمام میشه، مثل همون میمونه. یعنی حتی رو جای میارن که انتفاع موضوع دیگه، اصلا موضوع کلن برداشته میشه. وقت الولیت ها با حتی اذا بلغ النکاح، این خیلی هم روشن آیه مبارکه، شما آزمایش داشته باشین تا دیدین که واقعا این بلغ النکاح. عرض کردیم اصطلاحا اینطوره، هر جا حکمی رفت روی واقع، علم در اونجا طریقیه، اصطلاحشون اینه. اذا بلغ النکاح چون رفته رو واقع که بلوغ نکاح باشه، یه اصطلاحیه. اگر هر جا حکم رفت روی علم، حکم ظاهریه. الناس فی ساعت حتی یعلمون کلوشه انتحار حتی تعلمن، این میشه حکم ظاهر. هر حکمی که مقید شد به علم میشه ظاهری. هر جا حکمی رفت روی واقع، رو عنوان، مثلا اکرم عالمن، اینجا علم طریقیه. علم، وسوخ، اطمینان، تمام این شواهدی که هست، علم عرفی، تمام اینها جنبه طریقیت پیدا میکنه. حتی اذا بلغ النکاح امر واقعی رو آورده. ولذا عرض کردیم امثال مثل داوود اینا گفتن آقا ما در آیات و روایات یأس داریم، والله یأس نه، ما حیض داریم، ما در باب آیات و روایات بلوغ داریم، سن دیگه نداریم توش. بگیم مثلا این سن، حتی مثلا به این که یک اون، اینا یک مفاهیم عرفی هم. و عرض کردیم این قاعده امکان هم که الان در زبان علمای ما جاری شده، آقای خویی هم میگه ما دلیلی بر این قاعده امکان پیدا من توضیح دارم. قاعده امکان اولین بار توسط شیخ طوسی در خلاف آمده و این قاعده امکان آینه ما توجه نداریم متاسفانه. این اصلش از ابو حنیفه فقه کوفه است و این قاعده امکان در اونجا این بود. حالا می‌بینم بس کشیدیم به قاعده امکان چون یکی از چیزاییست که مشهور شده که اساس نداره. این قاعده امکان در فقه کوفه این بود که اگر امکان داشته باشه، ولذا کلما امکن، ولذا دو جور ضرب شده، کلما که کل ما زائده باشه، کلما اگر ما زائده باشه مبنی بر نصب میشه، بر فتح میشه. اما کلما امکن اگر مرفوع باشه ما موصوله است و کل مرفوع میشه، این دوتا با هم دیگه، و اگر موصوله هم شد باید جدا بنویسن کلما. اگر متصل نوشتن به اساس سور قضیه کلی از کل ما کانت شمس و طالع کانت اینطوری علایه حاله. در حقیقت ضبط این کلمه کل ما بوده، کل ما امکن ان یکون. بعد یا علمای ما ادهشون کل ما گرفتن، یعنی کل دمن امکن ان یکون. این معنی همه روی عبارت تاکید میکنم به خاطر اینکه چطور اشتباهاتی گاهی پیش میاد. و این حرف ابو حنیفه این بود که اگر امکان داشته باشه حیزه، حیزه. لذا میگه اگه کسی زنی عادت هفت ماه روزه داشت، عادت حیزش هفت روز بود، روز اول خون دید، شیش روز خون ندید، روز آخر هم دید، چند ساعت روز آخر دید، میگه کلش حیزه، شیش رو در وسط ندیده. چرا؟ چون کل ما امکنه ان یکونه حیزن فهو حیز. چون در این فتره زمانی نمیم روشن شد چی میخوام بگم، اصلا قاعده چیز دیگری بوده که قابل قبول اصحاب هم نیستیم. کل ما هم که اولا اصحاب که کمتر از 3 روز قبول نمی کنن، چون اونا قبول دارن کمتر از 3 روز. کل ما امکنه ان یکونه حیث و حیث، این مطالب رو دقت کردن بین این نکاتی که در مکاتب مختلف پیش میاد. به هر حال این آیه مبارکه در اینجا این بود، اون فهمید ابتلا به لحاظ رشد، ابتلا رو زد تا زمان بلوغ، این فتره. در صورتی که ابتلا همطور که ما هم دیروز عرض کردم، میلم این بود که به لحاظ رشد و بلوغ باشه، ظاهرا لكن ظاهرا حرف علی ابن ابراهیم آخرش فکر کردیم بیشتر دیدیم نه، همون حرف علی ابن ابراهیم اقرب الی الصواب، ابتلا به لحاظ بلوغه،
مال رشد
استیناست، مال آنستم اون جداگانه است. و بعدش هم آنستم رو بنای اطلعتم علمتم، اما دقت بکنید در لغت عرب در آیه مبارکه به جای علمتم آمد آنستم، انس، یعنی این جا افتاد برای شما، یک حالت مثل انی آنستم این جانب تور نارا، این آنستو خیلی تعبیر زیباییه، اونجا ابتلو بود، اون به لحاظ بلوغ بود. این رو ناینی شهر نداد، البته حق با ناینی ها،
یعنی برای بلوغ استیناس انگار حاصل نمیشه با ابتلا
احسن، نه اصلا اون یک امر واقعی است، نه اون یک امر تکوینی است، رشد یک امر نسبیه، ممکنه یه بچه‌ای برای خریدن تخمار خیلی استاد باشه اما مرغ نتونه خوب بخره مثلا، این آنستون من هم رشده، اصلا یه حالتی پیدا بشه که به اصطلاح ما وجدانیه نه علمی، علم حالت طریقیت صرف داره، وجدانیات ما حالت موضوعی داره، یه حالت روانیه
درونی،
این حالت درونیه. وقتی این عظم میگه مرحوم مطلب مرحوم لایین درست دقت بفرمایید، اما چون تکمیل نکرد عبارت رو، بنده با بنده حساب تفسیر توضیح دادیم، انصافا اولی که ابتلاس مال بلوغه، دومی مال رشده، بلوغ رو با ابتلا با امتحان با شواهد، بعدم در اونجا گفت فحت تا اذا بلغ النکاح، امر تکوینی رو مطرح کرد که عرض کردیم هر جا امر تکوینی باشه علم طریقیت پیدا میکنه، اصولا اینطوره. و در دومی علم نگفت، این که گفتن علمتم آنستم، نه ظاهرا خود لطافت آیه به جای خودش محفوظه، نه علمتم جاش میشینه، نه اطلعتم به جاش میشینه، ایش خودم جاش نمیشینه، اون آنستم یه حالت روانی درونی برای شما، به تعبیرشون یه حالت روانی، یه وجدان برای شما. از کلم در لغت عرب ما یک مشکلی که در اصطلاحات داریم، یک عده از الفاظ طریقیت صرف دارن مثل علم، یه عده از الفاظ هم طریقیت صرف ندارن، میشه گفت موضوعیت صرف، مثل فرح، خوشحالی، خوشحالی بعد، یه عده از الفاظ هم ما بینهما هستن، این لذا همیشه اختلاف انگیزه. مثلا انخاف من العدو، انخاف علی نفسی در آیه روایت صوم داره، انخاف علی نفسی من الرم، خافه، خافه اولا یه حالت نفسانی، انسان حالت خوف که اصطلاحا این حالت نفسانی رو در لغت عرب بیشتر تعبیر به حرج میکنن، فی نفسی حرج، آدم ناراحته، در این حال طریقیت هم داره، چون خافه علا نفسی من رمد، طریقیت به رمده، رمد درد چشمه، میترسه که اگر روزه بگیره درد چشم بگیره، ولذا این در این جور جاها اگر خوف باشه اما رمد نباشه، خوف داشت که دردشش میگیره روزم نگیره، بعد میشه آ دردشش هم نبود، از نظر علمی هم نگرفتم، بعدم که روز دیگه گیره دردشش نگیره، اینا ببین دقت کن، اون جایی که علم یه حسابه، این جایی که حالت موضوعی داره یه حسابه، این جایی که حالت بینهماست، مثل طریق مخیف که گفتن اگر راهی رفت که مخیف بود نمازش تمام بخونه، حالا اگر رفت خیال میکنه این مثلا چند تا حیوان درنده است، رفت تا آخر نبود، خوفش بود، اون حالت حرج و ناراحتی، دقت کردین؟ اینا الفاظی هستن که هم جنبه موضوعی دارن هم جنبه طریقی دارن، دو تا نکته دارن، این نکاتی شو در ظرافت استنباط به حساب بعدها مطرح شده. در اینجا به نظر من همون تعبیر قرآنی از همه زیباتر، چیز دیگه هم به جاش نمیتونیم بذاریم، همون آنست، یکی رو ابتلا و به اصطلاح اختبار و امتحان مطرح میکنه، یکی را حالت آنستون، شما وجدانن دیدین که این وجدانن اصلا به اصطلاح دیدن عادی نبود، همیشه با قلب شما ارتباط پیدا کرد. مثل به قولشون علم حضوری، شبیه علم حضوری است. اون یکی شبیه علم حصولی است، این یکی شبیه علم حضوری. اصلا شما دیدین رشد رو. لذا حق با ناینیه. ایشون میگه دو تا مطلب در میاد برای دفع ما، دو تا باید باشه، بلوغ و رشد. حرف ایشان انصافا درسته. این ببینید این حرف مال ایشان نیست، چون در قرن 14 گفته، در قرن دوم شافعی گفت. این استظهاری و معروف بین علما هم همینه، اصلا حرف ابو حنیفه معروف نیست. معروف بین علمای اسلام دفع اموال یتیم بعد از بلوغ و رشده. انما الکلام در کیفیت تقریب، کیفیت تقریب مطلب که الان خدمتون عرض کردیم، تقریب مطلب به این صورته: وقت تلیت آما حتی ادا بلغ و نکاح، آزمایش بکنه. اولا برسن به حد بلوغ، اگر بلوغ رسیدن دیگه یتیم نیستن، مثل سلامونهی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر شد یه شب نیست. اینا تا وقتی یتیمن ابتلاعش بکنه، خب طبیعتا این ابتلاع به لحاظ بلوغ میشه، ربطی به رشد نداره. اشکال بر ابو حنیفه اساسا اینه که ابتلاع ظاهر ناینی هم میخواد به لحاظ رشد رد نکرده ابو حنیفه رو، این که ظاهر بین من نخوادشون رد بکرد. حتی ادا بلغ النکاح، این ابتلاع تا به سن بلوغ برسه، تا به بلوغ برسه. بعد از بلوغ فئن آنست منهم رشدن فتوا، خیلی واضحه به نظر من ظاهر آیه دیگه. احتمال این که این فئن آنست مال قبل از بلوغ باشه نیست که ابو حنیفه استظهار کرد. دقت کردید این نکته رو هم اینجا.
استاد این فا چه معنی داره؟ اگه اینجوری بود واو اومدن واو بهتر نبود؟
نه، چون تفریع بر بلوغه، در بر بلوغه. چون بعد از بلوغ بعضی ها به اصطلاح انسان حس میکنه، وجدانه میبینه رشیدن، بعضی ها نه. نظام ابو حنیفه گفت بابا این تا آخر، پس چون 70 سال شد رشید نبود، اموالشو بهش ندیم؟ علماء اسلام گفتن بعد ندیم، آی ظاهر آی مبارک اینه، 70 سالش هم سفید شده، خب عقلش کمه دادن اموال.
خب اون که با سفید خارج
میشه، نه خب روش نداره دفعه. هم اون صفیه که اموال مال خودش، اجازه تصرف ولی میخواد، این اموال اصلا بهش ندیم. ابو حنیفه سن گذاشت، برای اینم سن گذاشت. چرا شما برای بلوغ و یأس روشن شد؟ برای بلوغ و یأس سن گذاشتین، یأس گفتیم 50 سالگی، بلوغ گفتیم 15 سالگی. برای رشد هم سن گذاشت 25 سالگی. بعد از 25 سالگی میخواد باشه یا نباشه بهش پول درآمد بکنه. لکن مشهور بین علمای اسلام برای سن رشد سن نگذاشتن، همون امر واقعی طبق قاعده گفتیم فین آنست و من هم روشن، این رو امر واقعی دیدن، سن قرار ندادن. 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، حتی بعضشون نمیشه که ریش سفید باشه معذاله که روش رسید نباشه، دفع اموال بهش نمیشه. صفیح اموال بهش داده میشه اما تصرفاتش تحت کنترله. صفیح
تصرف
ترش
نمیتونه بکنه.
بعد ایشون این مطلب رو البته عرض کردم، من دیگه عباراتشون نمیخونم. یک نکته دیگه گفتن که خیلی ربطی نداره، در ولی هم فرقی بین وصی و اب و جد و حاکم نگذاشتن. البته انصافا وصی یک فرقی داره، مقدار وصایت فرق میکنه. ایشون نوشته فرق نمیکنه، نه ممکن است یک کسی رو وصی قرار داد تا بچه ها من به سن بلوغ برسن، دیگه بعد از سن بلوغ وصایتش از بین میره. یه دفعه قرار میده تا سنی که به اینها دفع مال بکنه، اونجا میمونه تا وقتی که رشید بشه. علی حال به هر حال و کیف کان یستفاد من الآیت المبارکه عدم استقلال صبی فی تصرف امواله و ان کان رشیدن. بله، حتی اگر رشید باشه، مادام صبی، مراد از رشید در اینجا یعنی ممیز، حتی اگر ممیز باشه، لا بله لا مباشرتن ولا توکیلن، نه خودش میتونه انجام بده نه وکیل بگیره. انما الکلام فی استفادت سایر المراتب منها، این دوتا مرتبه قبول، وحیه نفوذ و تصرفی فی مالی به ابن الولی، مثل صفی بتونه تصرف بکنه اگه خودش مال خودش رو فروخ، یکی این، یکی هم به وکالتی ان وکیل بشه از طرف به اصطلاح ولی و وکالتی ان غیره. البته از کنالیشون اینا نمیشه بعدها که در فقه اسلامی مطرح شد، مخصوصا چون دلیل رفع قلم گرفتن کل عقود و ایقاعات، حالا ایشون 3-4 تا در بحث ما ننوفی، و وکالتی عن غیره، غیر به او وکالت بده که این کار انجام بده. آیه مبارک راجع به اموال سبیه، ما به درد بیعی که ما مخواهیم بخوریم نمیخوریم مگر اینکه از آیه استفاده بکنیم، از آیه استفاده بکنیم. مادام سبی در اموال خودش باید بالغ و رشید باشه، میخواد مال ما را هم بفروشه باید بالغ و رشید باشه. این نکته اینه. آیا روشن شد؟ میشه این مطلب رو استفاده کرد یا نه؟ اگر کسی گفت من میخوام بچه رو وکیل بکنم و هنوز بالغ نیست رشید هست، آیا میتونه وکیل بکنه؟ نکات فنیش اینه، اونی که محل کلام اینه. عرض کردم بعدها اصولا از بیع هم خارج شدن، زنم به حتی به اقرارش اینا، حتی بعدها زدن به اموری که اصولا ربطی نداره به این قسمت، چون بحث رفع قلم بود. حتی عرض کردم در تنصیف مهر قبل از سن بلوغ، حالا تصویر بشه اون مطلب، در اونجا هم این بحث آوردن، چون گفتن اگر رفع قلم شد باز هم مهر تنصیف نمیشه، لکن مشهور میشه. حالا این گفته شده بود. فنقول اما عدم نفوذ تصرفی فی مالهی به اذن الولی، حتی با اذن ولی، فیستفاد منها ایوان، این از آیه در میاد به وهم مقدمت عقلیه. و اما عدم صحت وکالتی عنها و من الغیر فلا یستفاد منها به مقدمه خارجیه به اصطلاح عقلیه، بل یستفاد من القواعد العامه. و مرحوم نایینی این مطلب رو میگه، چون قواعد عامه رو آورده، من بیشتر که امروز نظرمون این بود که عبارت ایشان خونده بشه رو همین قواعد عامه و شواهدی رو که ایشون اقامه کرده توضیح داده که تتوقف علی تمهید مقدمات الاولا. در مقدمه اولا دیگه عبارت ایشون نمیخونیم چون نکته خاصی نداره. ایشان معتقدن که دو مالک بر ملک واحد نمیشه جمع بشن، دو تا مالک، دو تا سلطنت هم نمیشه، نه سلطنت تامه نه ناقصه. این مطلبی که ایشان نوشتن خب به حسب ظاهر، خب خلاف ظاهره، میشه قبولش کرد دو مالک دو سلطنت پیدا بشه، سلطنت ابوجهل البته. مراد ایشان از این عبارت، بعد خودش هم شرح میده، مراد این است که هر کدام سلطنت داشته باشن، هر کدام مالک باشن، هر تصرفی رو بتونن انجام بدن و بتونن طرف غیر رو بگیرن. این نکتهش اینه، مانع از تصرف غیر بشن. مراد ایشان از این مطلب اینه. اینی که مرادش از سلطنت یا ملکیت که مثلا به الا پس که مثلا خیار سلطنت فسخ العقده، درست شد؟ خب صاحب الحیوان بالخیار ثلاث ضعیه، عادتا صاحب الحیوان کسی است که در اینجا حیوان رو میخره تا سه روز ببینه عیبی حیوان داشت میتونه رد بکنه. خیار حیوان رو اهل سنت قائل نیستن، یه خیار دیگری تا ثلاث ضعیه قائلن که ربطی به خیار حیوان نداره. به هر حال خیار حیوان رو قائل نیستن، از خصائص شیعه است. حالا اگر فرض کردیم 5 تا گوسفند رو به یک گاو فروخت، هر دو هم سمن مصفن، هر دو حیوان بودن، و بگیم مراد از صاحب الحیوان کسیست که حیوان دستش رسیده، نه کسیست که حیوان از ملکش خارج شده، در بحث خیار خواهد آمد. مشکل نداره بر هر دو خیار قرار بدن، برای این خیار باشه برای اون خیار باشه. این که ایشون میگه دوتا سلطنت نمیشه، دوتا میتونن فسخ سلطنت و فسخ العقد، یه خیار سلطنت و فسخ العقد. این که ایشون میگه نمیشه، بعد چون توضیح میده نمیشه یعنی بتونه جلو دیگری بگیره، این نمیشه. اما این داشته باشه سلطنت، اونم داشته باشه، مشکل نداره. یا سلطنت طولی باشه، اونم مشکل نداره. خب ایده از آن این روایتی که میگه علی ارض کلها للامام رو با اون من احیا ارضن اینطوری جمع کرده، ملکیت ارض اساسا مال امامه، لکن اگه کسی احیا کرد مال اون میشه. این دوتا ملکیت طولی است، این منافات نداره. دوتا ملکیت ارضی مشکل داره. ملکیت ارضی هم به این معنا، سلطنت ارضی هم به این معنا، در ارض هم دیگه سلطنت داشته باشن به این معنا. این خوب بود از اول توضیح میداد، الا اول عبارتش نیست بعدش توضیح داده، به این معنا که بتونه جلو دیگری بگیره. مطلق سلطنت تام یعنی این،
مثل تعارض مستقر.
و این مطلبی که ایشون فرموده است که این عقلی است و درسته، راست هم میگن، انصافا همینطوره. نمیتونن دو نفر سلطنت داشته باشن که مانع نفوذ سلطنت به این معنا. همه کار رو بتونه انجام بده هر جور بخواد و اگر دیگری خواست انجام بده جلوشو بگیره. این با سلطنت تامه نمیسازه، با سلطنت ناقص هم نمیسازه. خب یه بحث ایشان اینه، نمیشه بگیم هم ولی سلطنت داره هم خود صبی سلطنت داره. این ایشان مرادش اینه، هم ولی میتونه این خونه که مال یتیم مال یتیم رو بفروشه، هم صبی میتونه بفروشه. دو تا سلطنت، هر دو هم سلطنت تامه است. خب میگه میشه قابل جعل نیست. این ذم مقدمات عقلیه و اما مقدمات عامه دیگه ای که داره. بله اما جلوگیری نمیتونن بکنن. بله جد مقدمه، این سلطنت تامه نشون. مطلب دوم، این دیگه این مطلب رو بخونین چون برای نیست که
مقدم
چرا روایت داره روایت خواسته از ثانیه قاعدتا باید اب مقدم باشه، روایت داره که چون پدر پدرم هست اون مقدم. از ثانیه این چونش مال من، البته شاید تو روایت برها داره که اگر جد نخواست جد مقدم. این نهوم اعتبر و فل وکیل امور منها البلوغ الا فی مستسنی و منها کمال العقل. این در وکالت در وکیل و منها ان یکون ما وکل فی مما یجوز له ان یلیه به نفسه لنفسه. چیزی رو بخواد قبول وکالت بکنه که خودش بتونه انجام بده. ولا یعتبر این یلیه به نفسه، یعنی لا یعتبر المباشرت فی، این لا یعتبر تفسیر اونه خودش انجام بده. فکل ما لا یجوز للوکیل، اینجا رو کل ما رو منفصل نمیشه، همین درسته منفصل باد. کل ما، کل مرفوع مبتداست، ما هم بهش الذی اضافه شده. اگر ما زائده باشه کل ما به نصب بخونید، اگر ما موصوله باشه اعراب میگیره، کل کلو کله کله اعراب ثلاثه میگیره. فکل ما لا یجوز للوکیل من حیث انه فعله و من جهت الاصدار، جهت این که از او صادر شده، فلا یجوز ان یسیر وکیل ان غیری فی. ولذا فر و علا ذالک من جمله بر این مطلب تفریع کردن. یکم اینجا عبارتش میخوایم به خاطر فوایدی که داره، عدم صحت وکالت المحرم لابتیاء السید و امساکی. مثلا محرم بیاد وکیل بشه، محرم سید نکرده، یک کسی دیگری سید کرده، سید رو بده به محرم بگه تو وکیل من هستی در نگهداری سید، گفته نمیشه. چرا؟ چون خود محرم نمیتونه سید رو نگه بداره، چون نمیتونه نگه بداره از دیگری هم نمیتونه وکیل بشه. دقت کردین؟ این مقدمات عقل، مقدمات به اصطلاح قواعد عامه، مرادش اینه. این مراد مرحوم ناینی از قواعد عامه است. یا مثلا چون محرم خرید و فروشه سیدم نمیتونه بکنه، بیاد از طرف کسی دیگری وکیل بشه در خرید و فروش، اونم نمیشه. و عقد نکاح و امکان الموکل محلن، این هم هست گفته شد. و صحت وکالت المفلس و السفیه و المرتد. اما اگه کسی مفلسه، حاکم گفته ایشون حق تصرف در اموال خودش نداره، دقت کنی، زید میگه آتو بیا وکیل من بشه برای فروش خونه من، خونه خودش نمیتونه بفروشه بلکه وکیل میتونه بشه. این قواعد عامه اینه. چرا؟ چون مفلس در مال خودش نمیتونه تصرف کنه، نه اینکه مفلس یا کلن از بین رفته. دقت کنه، آدمی که ورشکست شده این نیست که تصرفاتش باطل باشه. بله بیعقل که نشده، پول نداره، ملازم با بیعقلی که نداره. پس بنابراین آگفت مگر الان ملازم باشه، ملازمه نیست. پس بنابراین میتونه به مفلس، مفلس نمیتونه خونه خودشو بفروشه، اما میتونه خونه کسی دیگه رو وکالتن بفروشه. روشن شد؟ صفی هم همینطور، صفی مال خودش نمیتونه بفروشه، اما اگه کسی که تو وکیل این خونه من این آدم بفروشه، خب میتونه بفروشه. مرتد هم همینطور. این البته مرتد بنابراین که به حساب اموالش با ارتداد به ارث میرسه، چون مرتد چند تا حکم داره، بنابراین روایت واحدی است مال محمد المسلم چند تا حکم داره، یکی این که تبین و زوجته، این که لا تقبل توبته و اموالش تقسیم میشه به ورثه، یکی این که یقتل. این چهار تا حکم معروف در باب مرتد. بله و المرتد. اما عدم صحت وکالت المحرم، بله، فلحرمت ها دل افعال علی من حیث و سبب ولو معقت نظر عن المسبب، کار نداریم، سبب این کار نمیتونه، کار نداره به اون جد. و اما صحت عن المفلس و صفیح و مرتد فلان من اها اولا یرجع الى التصرف المالی فی اموالهم لا لقصور فعلهم من حیث و انه فعلون فإن الفلس يتعلق بماله فإن المفلس يتعلق بمال حق الغرماء والسفي يتعلق عليه حق الولاية والمرتد لا ذمة له وبالجمله يعتبر في الوكاله كون الفعل مما يجوز وقوعه من النائب وان لا يعتبر فيه المباشره درش مباشر وقوعش بشه وعلى هذه المقدمه يترتب امران احد هما عدم جواز وکالتی عن الولی فی ان یتصرف فی بان نفسه الذی یرجع ولایته الی الولی بالفرض و ثانی هما عدم وکالتی علی الناس فی تصرف فی امواله. بعد ایشون این مطلب رو یه توضیح بیشتری میده. این مطلب ایشان، حالا من نمیدونم مرحوم ناینی هم در درس همینطور مطرح فرموده یا نه، این اصولا یه ریشه علمی داره. یعنی مطلب ایشان رو به این صورت من خوندم برای احترام ایشون، عبارت ایشان رو ببینید، یک بحثی دارن به طور کلی در جاهایی شک میشه که آیا میشه وکیل بشه یا نه، این ما داریم. یه بحثی کردن که به اطلاقات وکالت اثبات بکنه، مثلا پدر حق ولایت بر مثلا نکاح دختر داره باکره، حالا بخواد این حق ولایتی که داره به وصایت به وصی منتقل کنه یا به وکالت به وکیل منتقل کنه. فرض کنیم حالا اون وصیشون یک روایتی داره اما در وکیل نداره، فرض کنیم روایتی هم نداشته باشه، آیا طبق قاعده میشه بگیم که اطلاقات وکالت اطلاقات وصایت اقتضا میکنه که این کار بشه چون میشه انسان وکیل قرار بده؟ یا در همین جا اطلاقات وکالت بگیم درست سبی در مال خودش نمیتونه، در مال خودش، اما در مال ولی هم میتونه تصرف کنه، اما اگر به اصطلاح وکالت بهش داد میشه. دلیل اطلاقات وکالت، مثل اطلاقات نیابت. اطلاقات نیابت میگه شما هر عمل مستحبی رو از طرف دیگری میتونی انجام بدید، اطلاقات، توسک به اطلاقات. این بحث فنی اینه. چیزی که اخیراً آقایان دارن اینه که اطلاقات وکالت و ولایت، این اطلاقات به اصطلاح وصایت، مثلا اطلاقات وصایت و وکالت و نیابت، اینا اطلاقاتی نیستن که مشرع باشن، اصطلاحشون اینه، مشرع نیستن. یه اصطلاحی که بشه من فکر میکنم از زمان مثل شیخ انصاری در حوزه‌های ما متعارف شده، مثل این که میگن لا ضرر مشرع نیست، حدیث رفع مشرع نیست، این اصطلاح دیگه الان زیاد شده. یعنی به عبارت اخرى اگر شک کردین این مطلب درسته یا نه، به اطلاقات وکالت بگین درسته، بگین درسته. ها نه، اصلا این نیست در این کار. چرا؟ چون اطلاقات وکالت اول باید ثابت بشه که این امر یقبل الوکاله، این اول باید ثابت بشه. چون ما الان شک داریم که نقل ولایتی که پدر داره به وصایت میشه یا نه به وکالت، دقت کنی این نکته فنی قانونی خیلی، من عرض کردم عبارت ناینی رو خوندم چون عبارتانه به این سو این ما به مثلا بگیم اطلاقات وکالت اقتضا میکنه که سبی وکیل بشه، این معناش اینه که اطلاقات وکالت مشرع باشه، جایی رو که ثابت نشده بتونه اثبات بکنه. اطلاقات وکالت این کار رو نمیکنه، مراد ناینی این بوده. این به این تعبیری که من گفتم روشن‌تر شد. یعنی اطلاقات وکالت یا وصایت جایی رو میگیره که ثابت بشه این امر قابل انتقاله. خوبه، بحث قانونی لطیفیه. اگر ثابت شد قابل انتقاله، با وکالت انتقال پیدا میکنه. اما اگر شک در اصل انتقال داریم، با اطلاقات وکالت نمیتونیم بگیم انتقال ثابته. نکته فنی روشن شد؟ اگر ما شک داریم که وکالت به سبی میشه داد در خرید و فروش یا نه، دقت کنید، شک در این داریم، بگیم با اطلاقات وکالت بگیم میشه داد به سبی، مراد نهایی از قواعد عامه اینه. به نظرم خوب تشریح نکرده، عبارتاً به نظرم روشن‌تر بود. بحثی که هست این است که با اطلاقات وکالت نمیتونی شما مورد مشکوک رو اثبات بکنید. احسنتون، چون اطلاقی وجود نداره، مشرع نیست. اطلاقات وکالت فرض جواز انتقاله. اگر این قابل انتقال بود با وکالت منتقل میشه. اما اگر شما اصل انتقال رو شک دارین، با وکالت نمیتونید بگین درست انتقال. نکته فنی رو بچن، این قواعد عامه که مرحوم شهید میگه، این یک نکته خیلی لطیفی است. این نکات من عرض کردم امروز به خاطر بعضی از نکات مهم بحث ایشونو بخونم. انصافا این نکته نکته بسیار لطیف و جای توجهه و این عرض کردم تو وصایت هم آمده، اختصاص به وکالت نداره. حالا من چرا مرحوم ناینی وصایت هم نقل کرد؟ تو بله آقا،
ضمن اینکه در اونها بلوغ شرطه.
در کی آقا؟ همین به همین جهت شرط دونستن. میدونم نکتهش اینه که با اطلاقات اون نمیتونیم بلوغ رو برداریم. روشن شد؟ پس نکته اساسی انشاءالله تعالی روشن شد. وکالت صبی یا به اصطلاح تصرف صبی به وصایت، مثلا بگه من وصی من، ایشون اموال منه بفروشه، به صبی منتقل بشه، ولو صبی ممیز نمیشه. به ادله وصایت روشن شد. به ادله وکالت جایی که خود انتقال مشکوکه اون ثابت نمیشه. چرا؟ چون این ادله وکالت و وصایت اون نکته فنی امروز گفتیم که در خیلی از ابواب کار این باید اول انتقال درست بشه، بعد با وکالت منتقل بشه. اما بلا
مسئله اصل مثبت
نه ربطی بونه و صلی